خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. هواپیماهای روسیه برای دومین روز پیاپی با پرواز از پایگاه نوژه همدان شهر سوریه را بمباران کردند. میرحسین موسوی میگوید پیامی از محمد رضا با هنر درباره حصر دریافت نکرده است. و سازمان نظام پزشکی میگوید رسیدگی کارشناسی به پرونده پزشکی عباس کیارستمی پایان یافته است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد بمب افکن‌های سوخوی 34 این کشور روز چهارشنبه برای دومین روز پیاپی از پایگاه هوایی نوژه همدان پرواز کردند و مواضع گروه حکومت اسلامی در استان دیرالزور در شرق سوریه را هدف قرار دادند. از سوی دیگر مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن موضوع نقض احتمالی قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل از سوی روسیه را بررسی می‌کند. قطعنامه 2231 فروش و انتقال هر گونه تکنولوژی نظامی به ایران تا 5 سال پس از تصویب برجام را ممنوع کرده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه نقض این قطعنامه را رد کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز گفت ایران پایگاه نظامی به روسیه و هیچ کشور دیگری نداده است. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفته است سوختگیری هواپیماهای روسی در پایگاه نوژه بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایران و در چارچوب همکاری‌های چهارجانبه ایران، روسیه، سوریه و عراق صورت می‌گیرد. مخالفان حکومت سوریه، ایران و روسیه را به تلاش برای حفظ حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و مشارکت در کشتار غیرنظامیان متهم می‌کنند، اما مسکو و تهران می‌گویند در حال مبارزه با تروریسم هستند. میرحسین موسوی از رهبران اعتراض‌های سال 88 که همکنون در حصر خانگی است گفته که از سوی محمد رضا باهنر پیامی دریافت نکرده است. آقای باهنر سیاستمدار وابسته به جریان اصولگرا اخیراً گفته است که پیامی برای میرحسین موسوی ارسال کرده و در آن پیشنهاد لغو حصر وی در قبال تعهد آقای موسوی مبنی بر عدم فعالیت سیاسی را مطرح کرده که این پیشنهاد مورد پذیرش میرحسین موسوی قرار نگرفته است. به گزارش وبسایت کلمه آقای موسوی روز سه‌شنبه در ملاقات با خانواده‌اش دریافت چنین پیشنهادی را تکذیب کرده و آقای باهنر را به دروغگویی متهم کرده است. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بیش از 2000 روز است که در بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند. علی فتاحی معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی میگوید رسیدگی کارشناسی به پرونده پزشکی عباس کیارستمی پایان یافته و تیم درمانی از 20 محور مورد بررسی در 16 مورد تبرئه شده است. معاون سازمان نظام پزشکی گفته است پرونده برای رسیدگی به 4 مورد قصور که 2 مورد آن درمانی و 2 مورد دیگر اخلاقی و انتظامی است به هیئت بدوی انتظامی این سازمان ارسال شده است. رضا لاریپور مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی نیز به خبرگزاری فارس گفته است هیئت بدوی اجازه اقدامات قضایی و صدور رأی را دارد و نتیجه نهایی این پرونده طی 2 هفته آینده اعلام می شود. بهمن کیارستمی فرزند عباس کیارستمی روز چهارشنبه در یادداشتی بار دیگر بر مقصر بودن پزشک معالج پدرش تاکید کرد، اما گفت منتظر رسیدگی به این پرونده می ماند. عباس کیارستمی کارگردان سرشناس ایران و جهان تیر ماه گذشته و پس از چندین نوبت عمل جراحی در ایران برای ادامه درمان به پاریس منتقل شد و در این شهر درگذشت. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره معروف به عنوان میزبان پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. اسماعیل خویی میزبان این هفته ماست. آقای خویی که از برجسته‌ترین شاعران و روشنفکران ایرانه، او دانش آموخته فلسفه است و در شعرهایش اندیشه‌های فلسفی و مضامین سیاسی و اجتماعی با زبانی فاخر در هم آمیخته شده. برخی از او خورده میگیرند که شعرهاش بیش از اندازه سیاسیه، ولی آقای خویی میگه سیاست او را رها نمیکنه. او از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایرانه و در رژیم گذشته با سواک مشکلاتی داشته. آقای خویی با برخی از رهبران نخستین سازمان چریکای فدایی از جمله امیر پرویز پویان پیوندهای نزدیک داشت. او هنوز هم خودش را یک سوسیالیست میدونه، ولی معتقده که سوسیالیسم باید آزادی فردی را محترم بشمره. آقای خویی بیش از 3 دهه است که در تبعید در لندن یا به قول خودش در بی در کجا زندگی میکنه. من اومدم به منزلش که با او گفتگو کنم. اسماعیل عزیز، خیلی خوش اومدی به برنامه. پیش از هر چی به من بگو برای مهمانی شام کیا را دعوت کردی؟
درود بر تو صادق جان. من به راستی امشب یه لیستی پیشاپیش برای خودم برگزیدم که ببینم کیا را میخوام انتخاب کنم. متاسفانه چون جامون کوچولوست، این 5 تا رو بیشتر نتونستم.
ببخشید که دست تو باز نذاشتم. 5 تاتون کی حالا؟
5 تا، یکیش مارکس، یکی نیچه است، یکی ابراهیم جان گلستانه، یکی مولویه و یکی نیست، امیر پرویز پویان.
بسیار خوب، خیلی مهمانان متنوعی دعوت کردی. حتما دلایل خوبی هم داری که چرا اینا مهمونانتن و حتما اونا بحثای خوبی هم در موقع غذا خوردن خواهند داشت. برایشون چه موسیقی میخوای بذاری اسماعیل؟
در این زمینم من گزینشام یکی دو تا 4 تا 15 تا نیست، ولی گمان میکنم که اگر قرار باشه فقط یکی رو برگزینم، اون نینوای حسین جان علیزاده خواهد بود، برای اینکه نخستین سمفونیست که پس از انقلاب آفریده شده و در اون به گونه بسیار رسا درد و رنجی رو که از شکست انقلاب همه ایرانیان حس میکنند به زیباترین صورتی که در موسیقی ممکنه بیان کرده.
بسیار عالی. برگردیم به مهمونات. اولین مهمانی که ازش اسم بردی کارل مارکسه.
بله.
کارل مارکس برای چی انتخاب کردی؟ اهمیت کارل مارکس برای چیه؟
بله، من هر کدوم از اینهای رو که از این چند 5 تایی رو که برگزیدم، برای این خواستم که تشریف بیارم به این مهمانی که یا ازشون سپاسگزاری کنم یا پرسشی داشته باشم. برای نمونه از مارکس که میگوان بزرگترینه این میهمانان هست، پرسشی دارم. پرسشم نخواست دمینش رو بگم. من میبینم که دوستان مارکس چندان از این استاد نتونستن بهرمند بشن که دشمنانش، تا جایی که پیروان مارکس نظریه تئوری او رو به کار بستن همه جا تا کنون شکست خوردن، ولی در برابرش امپریالیسم سرمایه‌داری به طور کلی هرچی بیشتر شکوفا شده. چرا؟ باید برگردم، دارم از مارکس میخوام زمینه رو آماده کنم که از مارکس بپرسم. هگل فرمود که آزادی یعنی شناختن جبر. ما هر قانونی که بشناسیم یا کشف کنیم به جبری که اون قانون در طبیعت یا در تاریخ انسان داره مسلط میشید. یعنی که وقتی که دونستیم که آب در 100 درجه به جوش میاد میتونیم شرایطی پدید بیاریم که در 96 درجه به جوش میاد یا در 170 درجه. میتونیم همین که جب رو کشف کردیم ازش آزاد میشیم.
خب
حالا به این دلیل است که من گمان میکنم که دشمنان مارکس، اولا مارکس بنیادی ترین قانونهای تکامل تاریخی رو کشف کرد، به ویژه بنیادهای قانونمندیهای بنیادی شکفته شدن اقتصادی جامعه رو کشف کرد و اینا رو البته هم پیروان مارکس آموختند هم دشمنانش، و دشمنانش الان دارن از اینا استفاده میکنن، یعنی نمیذارن که آب در صد درجه به جوش بیاد، جلاشو میگیرن. به بیان دیگه اگر مارکس قانونهای تکامل تاریخی رو کشف میکرد ولی بیان نمیکرد، شاید که به سود انسانیت میبود، برای که
راهچار رو یادن که چطور جلاشو بگیرن.
دقیقا. آیا پاسخ مارکس به این
بسیار سوال خوبی از مارکس. نیچه هم دعوت کردیم،
همون وقت که مارکس در جامعه شناسی انسان به طور کلی با اهمیت بوده و به نظر من برترین چهره اندیشگی، بزرگترین اندیشمند تاریخ انسانیت بوده تا این همین امروز، نیچه نیز در پیوند با فرد این اهمیت رو داره. مارکس جامعه رو، قانونمندی های بنیادی تکامل جامعه رو به ما میآموزه، نیچه اهمیت فرد رو، اگه فرد اگر ما فرد رو در تکامل تاریخی نبوده بگیریم یه جای قضیه بسیار بسیار جدی میلنگه. از این با اهمیت تر هنگامی که نیچه آغاز کرد و اندیشیدن، تاریخ تکامل اروپا در آستانه یک بحران ارزشی درونی بود و نیچه کشف کرد که چگونه، نه به نسبیت ارزشی، نه به نسبیت فرهنگی، نه به این چگونگی آگاهی یافت که ارزش‌های فرهنگی انسان در طول تاریخ زاده میشند، جا میفتند، عمر تاریخی خودشون رو میکنند، پیر میشن و از من میرن و ارزش‌های دیگری جاشون رو میگیره. اینو باید تمثیل زیبایی بیان میکنه، اینجوری که در آغاز هر دوران، و این دوران هم چرخندند، در آغاز هر دوران روان آدمیزاد یک کودکه، کودک نماد آفرینندگی و بیگناهی است و این بایدهای خودش رو میآفرینه. تو باید این کار رو بکنی، تو نباید این کار رو بکنی، این هم میشن ارزش‌های اون کودک. این ارزش‌ها جا که میفتن روان آدمی زد بدن میشه به شتر که خار میخورد و بار میبرد و هیچی رو به پرسش نمیگیره، میگه فقط اینا سنت‌های ما هست، باید ازشون پیرو بکنی. تا سرانجام ناگهان در این صحرای زندگانی روان انسان بدن میشه به شیر و شیر همه این توبایت های پیشین رو میدره و از من میبره و باز یک بار دیگه روان آدمیزاد کودک میشود و آفریننده توبایت ها و تنبایت های دیگری. نکته اینه که در میان این دو دوره، از دوران، از یک دوران ارزشی یک دوره برزخی پدید میاد که به زبان های دیگر بگم دوره ایست که توبایت‌های گذشته فرو ریختند و توبایت‌های آینده هنوز پدید نیومدن.